ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. جمهوری اسلامی سفیر آلمان را به دلیل تعطیلی مراکز اسلامی در این کشور احضار کرد. علی آدینه‌زاده پدر دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده بازداشت شد. برخی زنان زندانی در زندان اوین از مردم خواستند علیه حکم اعدام پخشان عزیزی هم صدا شوند. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. در پی بسته شدن مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در سه شهر هامبورگ، برلین و فرانکفورت آلمان، چهارشنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ابلاغ اعتراض خود اقدام دولت آلمان را محکوم کرد و آن را مصداق بارز اسلام ستیزی به تعبیر خود خواند. مقام های جمهوری اسلامی همچنین در رابطه با پیامدهای این گونه اقدام ها به آلمان هشدار دادند. صبح چهارشنبه سوم مرداد دولت آلمان در بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز وابسته به آن در برلین و فرانکفورت را ممنوع و اموال آنها را مصادره کرد. این مراکز به حمایت از حزب الله لبنان، تبلیغ ایدئولوژی حکومت ایران و جمهوری اسلامی و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شدند. اما در ایران، علی آدینه‌زاده پدر دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله کشته شده در اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی، امروز بازداشت شد. مرضیه آدینه‌زاده، دختر آقای آدینه‌زاده، چهارشنبه با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پدرش را به زندان قوچان بردند. علی آدینه‌زاده دو روز پیش با انتشار تصویری از یک ابلاغیه در استوری شبکه اجتماعی اینستاگرامش اعلام کرده بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر قوچان احضار شده است. بر اساس این ابلاغیه او برای دفاع در برابر اتهام‌ها، نشر اکاذیب به قصد تشویش از اذهان عمومی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی احضار شده بود. فرزند او ابوالفضل آدینه‌زاده نوجوان 17 ساله‌ای بود که شنبه 16 مهر 1401 در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی 1401 مقابل دانشگاه فردوسی مشهد با شلیک ماموران حکومت از فاصله نزدیک کشته شد. چند زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تهران در نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی شدند. در این نامه که در صفحه رسمی اینستاگرام نرگس محمدی، زندانی سیاسی زن و برنده نوبل صلح، منتشر شده، این زنان از تمامی زنان ایران خواستند با زنان زندانی سیاسی عقیدتی هم صدا شوند. منابع حقوق بشری در ایران میگویند شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری اتهام این مددکار اجتماعی یعنی خانم پخشان عزیزی را بغی اعلام کرده. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی سیاسی 4 ماه در انفرادی بوده و مدت‌ها از حق دسترسی به وکیل و امکان ملاقات با خانواده‌اش محروم شده است. کمی بعد از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، کنشگر مدنی، حالا آنطور که وکلای پخشان عزیزی میگویند، پخشان عزیزی دومین زنی است که به تازگی به اتهام بغ با مجازات مرگ روبرو میشود. او هنگام بازداشت به عنوان مددکار اجتماعی داوطلب شناخته میشد و پس از 11 ماه بازداشت موقت حالا به اعدام محکوم شده است. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری دوم مرد داد پخشان عزیزی را با اتهام بغ به اعدام و 4 سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که یک منبع مطلع که نخواست نامی از او برده شود به رادیو فردا گفته که مصداق این اتهام در متن رأی دادگاه فقط حضور پخشان عزیزی در کردستان سوریه بوده است. به این ترتیب پخشان عزیزی هم دومین زنی است که در یک ماه اخیر از سوی شعبه های دادگاه های انقلاب در جمهوری اسلامی به بغ و اعدام محکوم می شود. این در شرایطی است که به تازگی و تنها یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امسال، شریفه محمدی، کنشگر مدنی، هم به اعدام محکوم شد. شریفه محمدی بیش از یک دهه قبل در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری عضو بود که در آذر 1402 بازداشت و در 14 تیر 1403 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. بغی در قانون مجازات اسلامی به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و مشروع وقت است. موضوعی که نزدیکان شریفه محمدیان را رد می کنند و منابع رادیو فردا گفتند که او تنها کنشگری مدنی و معترض بوده و صدور حکم اعدام علیه او با اتهام انتسابی بغی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جنبش کارگری انجام شده است. تازگی دیدبان حقوق بشر هم صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی کنشگر اجتماعی را محکوم کرد و از مسعود پزشکیان منتخب انتخابات اخیر خواست برای اثبات ادعای تغییر که در کارزار انتخاباتیش بیان کرده از تلاش برای توقف احکام اعدام شروع کند. اما همزمان وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی زن دیگر، هم با اتهام مشابه در انتظار رأی شعب دادگاه انقلاب هستند. این در شرایطی است که به تازگی آنچنان که برخی منابع خبری میگویند دانیال کاظمی نژاد یک شنبه 31 تیر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دلیل آنچه کشتن یک بسیجی پاسدار اعلام شده اعدام شد. دانیال کاظمی نژاد 30 ساله بود و اهل شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه. او در سکوت خبری اعدام شد. ایران همواره و در سالهای گذشته در فهرست کشورهایی است که دارای بیشترین صدور و اجرای حکم اعدام در جهان هستند. خب، گزارشی رو شنیدید که آماده کرده بودم از صدور چند حکم اعدام، همینطور یک اعدام امنیتی برای یک زندانی کرمانشاهی و حواشی این احکام اعدام که بیشتر اونها با اتهام بغی بوده برای زنان زندانی. بغی به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی وقت هست در قوانین جمهوری اسلامی. اما به المپیک میریم. در حالی که هنوز دو روز تا برگزاری مراسم گشایش رسمی رقابت‌های المپیک پاریس باقی مونده، این دور از رقابت‌ها با برگزاری دو رقابت فوتبال کلید خورد. حضور ورزشکاران اسرائیلی که از همین امشب به میدان خواهند رفت هم در میان درگیری‌های خونبار غزه به نگرانی‌ها و البته تدابیر امنیتی مسئولان برگزاری رقابت‌ها دامن زده. بیشتر بشنوید در گزارش کامبیز کرام.
پرونده بسیار کشدار و طولانی بوده. داستان این بودش که همینجور که اشاره کردی یک بحث فساد است، بیشتر فساد مالی و سوء استفاده از قدرت. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که پلیس فدرال آمریکا FBI رانندگی یک جستجوی کرده بود در خونه سناتور
خب ظاهرا گزارش کامبیز کراماتی به اشتباه پخش شد. همکارانم در تلاش هستند که گزارش رو آماده بکنن تا گزارش در واقع مربوط به رقابت‌های المپیک آماده پخش بشه. چند خبر رو با هم مرور می‌کنیم. در میانه رکوردشکنی پیاپی مصرف برق و تعطیلی اداره‌های تهران و شش استان دیگر ایران به دلیل کسری برق، مدیر عامل توانیر می‌گوید تعطیلی اداره‌ها ارتباطی با کسری برق ندارد. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر، چهارشنبه مدعی شد که شبکه برق ایران به تعبیر او پایدار است و تعطیلی اداره‌های تهران درخواست وزارت نیرو نبوده. این اظهارات در حالی بیان می‌شه که اعلام شده به دلیل کمبود برق و افزایش دمای هوا فردا پنج شنبه بانک‌ها در سراسر ایران تعطیلند. همچنین در همین زمینه دولت محدودیت‌های تازه‌ای برای تحویل برق به صنایع اعمال کرده و گزارش‌های بسیاری از خاموشی‌ها در ایران منتشر شده. در پیوند با همین موضوع، یک روز پس از آغاز صادرات برق ترکیه به عراق، مسئولان استان دیاله از توقف ناگهانی تحویل برق از ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هر دو خط انتقال برق ایران به استان دیاله بدون اعلام قبلی غیر فعال شده، موضوعی که این منطقه رو با خاموشی‌های گسترده روبرو کرده. ظرفیت کامل دو خط انتقال برق ایران به دیاله در مجموع 550 مگاوات، اما ایران تا کنون 250 مگاوات برق به دیاله تحویل داده. به نظر میرسه با توجه به افزایش شدید دما در روزهای اخیر، کسری برق تابستانی ایران به حدی رسیده که میزان واردات ایران از صادراتش بیشتر شده. در تازه ترین اقدام دولت هم همونطوری که در خبر قبلی شنیدید، برای صرفه‌جویی در مصرف برق استانداری تهران اعلام کرده که برخی از اداره‌ها تحویل بشن. اما اینجا گزارش کامبیز کراماتی درباره المپیک و نگرانی هایی که از حضور ورزشکاران اسرائیلی در این زمینه وجود داره و همینطور مراسم گشایشش و برگزاری مسابقات فوتبال پیش از مراسم گشایش رسمی الان آماده است که با هم این گزارش رو از کامبیز کراماتی میشنویم.
دو روز پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، این رقابت‌ها با مسابقات فوتبال اسپانیا در مقابل ازبکستان و آرژانتین مقابل مراکش آغاز شد. بازی‌هایی که از ساعت 16:30 به وقت ایران آغاز شد و اولین گل این مسابقات هم به اسم اسپانیا ثبت شد. گلی که مارک پوبیل در دقیقه 29 وارد دروازه ازبکستان کرد. مسابقه‌ای که در نهایت با پیروزی 2-1 اسپانیا به پایان رسید. اما در بازی همزمان هم چیزی نمانده بود نخستین شگفتی رقابت‌ها رقم بخورد. مراکش که تا دقیقه 16 وقت اضافه با نتیجه 2-1 از آرژانتین پیش بود، سرانجام در آخرین ثانیه ها به تساوی 2-2 رضایت داد. در همین روز 6 مسابقه فوتبال دیگر هم برگزار می شود که در یکی از حساس ترین بازی ها، البته نه الزاماً از نظر ورزشی، از ساعت 22:30 به وقت ایران تیم های اسرائیل و مالی مقابل هم قرار می گیرند. اولین حضور ورزشکاران اسرائیلی در میدان رقابت باعث حضور پررنگ پلیس و نیروهای امنیتی در اطراف محل مسابقات شده است. مسئولان برگزاری مسابقات تا شعاعی در اطراف استادیوم محل برگزاری این مسابقه را منطقه ضد تروریسم اعلام و خود را برای تلاش‌های احتمالی با هدف اخلال در این بازی آماده کردند. مقام‌های اسرائیلی به نقل از ورزشکاران این کشور از دریافت تهدیداتی جدی خبر دادند. پیام‌هایی که در میانه درگیری‌های خونین غزه این ورزشکاران را به تکرار وضعیت المپیک 1972 مونیخ تهدید کردند. المپیکی که در آن 8 عضو یک گروه چریکی فلسطینی به اسم سپتامبر سیاه با نفوذ به دهکده بازی‌ها 2 ورزشکار اسرائیلی را کشته و 9 نفر دیگر را به گروگان گرفتند. 9 نفری که مدتی بعد و در جریان تلاش ناموفق پلیس آلمان برای نجاتشان کشته شدند. حضور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک 2024 موضوعی مناقشه برانگیز بوده. کمیته المپیک فلسطین و حتی تعدادی از سیاستمداران چپگرای فرانسوی خواستار منع اسرائیل از حضور در این دوره از بازی‌ها شده بودند. اما امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با تاکید بر اینکه تامین امنیت ورزشکاران اسرائیلی وظیفه فرانسه است، به آنها خوش آمد گفت. روز جمعه مراسم افتتاحیه بازی‌ها به شکلی متفاوت از همه دوره‌های قبلی برگزار خواهد شد، در فضای باز و روی رود سن در مرکز پاریس. قرار است بین 6 تا 7 هزار ورزشکار سوار بر 85 قایق از بخشی از این رود به طول 7 کیلومتر و به سمت برج ایفل رژه بروند. انتظار می‌رود حدود 500,000 نفر بدون واسطه این مراسم را از روی سکوهای ویژه اطراف رودخانه یا بالکن‌های آپارتمان‌های نزدیک تماشا کنند. برای تأمین امنیت مراسم هم تکتیراندازان در نقاط مختلف این مسیر مستقر هستند و کماندوهایی هم آماده مقابله با هر گونه حمله احتمالی آبی. هنوز عمده اطلاعات مربوط به بخش‌های سرگرم کننده این مراسم سری نگه داشته شدند، اما انتشار ویدیوهایی از حضور لیدی گاگا در پاریس به گمان زنی‌ها درباره احتمال هنرنمای این ستاره دنیای موسیقی در این مراسم دامن زده است. روز جمعه و در آستانه مراسم افتتاحیه، اسنوپ داگ، خواننده آمریکایی موسیقی رپ هم مشعل بازی‌ها را در بخشی از مسیر حمل خواهد کرد. اما هنوز مسابقات شروع نشده، یکی از امیدهای اصلی مدال کنار گذاشته شد. انتشار فیلمی از شارلوت دوژاردن، سوارکار بخش درساژ تیم بریتانیا که یکی از مدال‌آورترین ورزشکاران المپیک این کشور هم محسوب می‌شود، موجب محرومیت او شد. در این فیلم قهرمان 3 دوره المپیک در حال شلاق زدن به یک اسب ظاهرا در میانه آموزش یک سوارکار جوان دیده می شود. دوژاردن 39 ساله تا کنون 6 مدال المپیک را به نام خود ثبت کرده بود و امیدوار بود با کسب مدال هایی در این دوره از بازی ها به موفق ترین زن بریتانیایی در ادوار المپیک تبدیل شود.
گزارشی بود از کامبیز کراماتی درباره آغاز المپیک پاریس، المپیکی که امسال تحت تأثیر جنگ در نواحی مختلف دنیا اوکراین، همینطور در غزه، جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس، جنگ بین روسیه و اوکراین، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تنش‌های دیگر هست، همینطور مسائل و مشکلات خود اروپا و فرانسه، المپیکی که تدابیر امنیتی برای اون بسیار جدی در نظر گرفته شده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا.